هفته بعد از ظهر در ایران. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. زندانیان سیاسی قزل‌حصار با انتشار نامه‌ای به حکم اعدام توماج صالحی اعتراض کردند. جمعی از وکلای دادگستری به موارد خلاف قانون در طرح نور اعتراض کردند. و بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس ایرانی در ارمنستان 5 نفر کشته شدند. همزمان با موج فزاینده اعتراضات داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض ایرانی، گروهی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعتراض خود را اعلام کردند. امضا کنندگان نامه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را بخشی از آنچه کوه یخ نقض فاحش حقوق بشر در ایران خواندند توصیف کردند. نویسندگان نامه و اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام تداوم اعتصاب و اعتراض خود با هدف و امید برداشته شدن طناب دار از گردن توماج و همه زندانیان بی‌نام و نشانی که به گفته آنها در عین بیگناهی با نقض حقوق بنیادینشان به اعدام محکوم شدند را وظیفه اخلاقی و انسانی خود دانستند. زردشت احمدی راغب، سامان یاسین و احمدرضا حائری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بیش از 60 وکیل دادگستری روز شنبه در بیانیه‌ای به افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض و تصریح کردند دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد. این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به موارد خلاف قانون در طرح موسوم به نور و مسیر تصویب لایحه حجاب و عفاف، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی را خارج از صلاحیت پلیس خواندند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اجرای این گونه طرح‌ها را مغایر با آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر عنوان کردند. بر اثر خروج یک اتوبوس ایرانی از جاده‌ای در جنوب ارمنستان 5 تن کشته و 9 نفر زخمی شدند. این اتوبوس پس از انحراف از جاده در محور گوریسکاپان واژگون شد. مسافران اتوبوس ایرانیانی بودند که از ایروان به ایران باز می‌گشتند. به گفته رافائل گریگوریان، بخشدار یکی از روستاهای نزدیک محل حادثه، بررسی‌های اولیه حاکی از وجود نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس است. چند روز پیش هم واژگون شدن اتوبوس دیگر در گردنه حیران در مسیر نمین به آستارا 5 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در جهان را دارد. و دادگاهی در مسکو برای 2 روزنامه‌نگار به اتهام افراط‌گرایی از طریق همکاری با بنیاد الکسی ناوالنی حکم بازداشت صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه، کنستانتین گابوف و سرگئی کارلین تا زمان پایان تحقیقات به مدت 2 ماه در بازداشت خواهند بود و در صورتی که در دادگاه مجرم شناخته شوند با دست کم 2 سال زندان مواجه خواهند شد. این 2 روزنامه‌نگار اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کردند. و در حالی که در کنکور سراسری سال جاری تعداد مردان تنها 37% کل شرکت کنندگان است، محمد علی زلفی‌گلی هم خبر داده از میان 4.5 میلیون صندلی دانشگاه ها تنها 3,200,000 دانشجو در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند. ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، از او در مورد نتیجه این عدم اقبال به آموزش عالی پرسیدم.
ما میتونیم در واقع به 2 معنا فکر بکنیم. معنای اول اینه که رشد کمی ظرفیت آموزش عالی ایران در 20 سال گذشته متناسب با داده‌های جمعیتی و نیازهای کشور نبوده. در نتیجه ما یه آموزش عالی فربهی داریم که متناسب نیست با نیازهای بازار کار ایران، یعنی اینا جذب بازار کار ایران نمیشن، و یا اینی که از نظر دموگرافیک ما اونقدر فارغ التحصیل دوره متوسطه نداریم که همه صندلی های دانشگاه رو پر بکنن. این یک معناشه که در حقیقت به نظر من یه بخش مهمی از واقعیته، ولی یه معنای دومی هم میتونه داشته باشه و اون اینه که آموزش عالی جذابیت تاریخیش رو برای جوانان ایران از دست داده به دلایل مختلف، حالا چه اون در واقع بسته بودن بازار کار، عدم توسعه بازار کار و همینطور فضای آموزش عالی که چنگی به دل نمیزنه و جوانا با اون اشتیاق سابقی که آموزش عالی براشون یه هدف عالی بود و شاید عالی ترین هدف زندگیشون بود، دیگه اونجوری به آموزش عالی نگاه نمی کنن و به خاطر همینم در حقیقت ما یه آموزش عالی داریم که برخلاف اکثر کشورهای دنیا بیش از متقاضی جا داره برای داوطلبان.
در تایید صحبت شما آقای پیوندی، همین چند روز پیش بود که اعلام شد تنها 37% از متقاضیان شرکت در کنکور سراسری رو مردان تشکیل میدن و این نشانه مشخصی بود از کاهش تمایل مردان به رفتن به دانشگاه و یکی از مسئولان هم گفته بود مردان ترجیح میدن در بازار آزاد به شغل دلالی مشغول باشن چون درآمد بیشتری براشون داره. چه تبعاتی داره این عدم اقبال افراد، چه زن چه مرد، به تحصیلات دانشگاهی در دراز مدت؟ چه تصویری از جمهوری اسلامی خواهد ساخت؟
من فکر کنم اصلی ترین پیامد منفی این گرایش کنونی اینه که نیروی انسانی که ما داریم در واقع تدارک می‌بینیم برای سالهای آینده ایران از سطح دانش و تخصص کمتری برخورداره، برای اینکه این بازار کار کنونی به خاطر همه محدودیت‌ها و توسعه نیافتگی جامعه ایران و در واقع بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیاز به متخصصین آورده پایین، ولی این به این معناست که همزمان در حقیقت جامعه هم یه واکنش منفی به این بازار کار داره و ما در سال‌های آینده با یه نیروی انسانی با کیفیت و تخصص کمتری مواجه خواهیم بود که بیشتر دلالی و واسطگی در واقع براش مسئله است یا و دغدغه اصلیشه، تا اینکه برای مثال یه اقتصاد دانش بنیانی که بخواد به توسعه فکر کنه، به نقش ایران در بازار جهانی فکر کنه، بخواد در واقع نوآور باشه و با دنیای امروز همراه بشه. و این نگرانی آوره برای کشوری که در 20-25 سال گذشته یکی از نقاط قوتش اتفاقا همین نیروی انسانی کارا بوده و الان همین الان داره در حقیقت اتفاقی میفته، اینه که ما شاهد وارونه شدن اون روندی هستیم که نقطه قوت در واقع کشور در دو دهه گذشته بوده.
همینطور یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که سن مهاجرت به کمتر از 18 سال و دانش آموزان دبیرستانی رسیده. آیا ادامه این روند منجر به خالی شدن کشور از نخبگان و نخبگان تحصیل کرده نمیشه؟
دقیقاً این هم یکی از اون پدیده‌هایی که بسیار نگرانی آور در جامعه ایران، برای اینکه خیلی از حتی دانشجویی که الان در دانشگاه هستن یا حتی کسانی که اصلا هنوز به دانشگاه نرفتن همزمان به مهاجرت دارن فکر میکنن و کارهای میدانی در مورد این گروه سنی نشون میده که بیش از 56% نسل جوان ما به نوعی داره به مهاجرت فکر میکنه و این یه نوعی میشه گفت حراج نیروی انسانی ایران در سطح جهانیه و سرمایه های عظیمی که از ایران خارج میشن، هم دانشگاه ایران فقیرتر میشن، هم نیروی انسانی ایران فقیرتر میشن و هم آینده اقتصادی ایران کاملا در معرض خطر قرار میگیره، برای اینکه بخشی از این نیرو که در واقع میل به مهاجرت داره و یا داره تدارک مهاجرت رو میبینه، اینها در واقع میشه گفتش که زبده ترین و بهترین بخش نیروهای انسانی ایران هستن که جذب بازارهای کار جهانی میشن در کشورهای مختلف، خوشبختیشون رو در جای دیگری جستجو میکنن و در واقع بهای سنگینی که کشور ما بابتش میپردازه، فقیر شدن نیروی انسانی، پایین اومدن در حقیقت سطح اقتصاد ایران و اون زیانهای جبران ناپذیریه که عدم حضور این نیرو در ایران به اقتصاد، به جامعه و به فرهنگ ایران وارد میکنه.
بازار تلف نشه ساری
شهر
دشت کرد مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مورد تصویب دو روز تعطیلات آخر هفته که پیش از این مسکوت مانده بود سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته در نظر گرفته شد. ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این انتخاب انتقاد کردند، زیرا معتقدند در عدم هماهنگی با سایر کشورهای جهان به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه اختلاف نظرها بر سر تعیین روز پنج شنبه یا شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته، سرانجام یکی از وزارتخانه‌های مهم یعنی وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داد و در این رابطه با نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همسو شد. به گزارش اکو ایران، اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی معاون اداره گذرنامه و روابط دید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است. صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روزهای پنج شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده است. موضوع تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روزهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند. به گفته صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تعطیلی پنج شنبه و جمعه در ایران و تعطیلی شنبه و یک شنبه در باقی دنیا، ایران عملاً 4 روز از اقتصاد دنیا باز می‌ماند. حسن‌زاده در نامه‌های جداگانه خود به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس از طرف بخش خصوصی به تصمیم مجلس برای تعطیلی پنج شنبه اعتراض و خاطر نشان کرده است اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن طی تصمیم یک پارچه از سال 2008 میلادی و به صورت تدریجی طی 5 سال تعطیلات پایان هفته خود را از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر دادند. عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز از طرف فعالان بخش خصوصی به تصمیم مجلس انتقاد کرده و اقدام مجلس را نوعی تحریم داخلی توصیف کرده است. وی در این زمینه این گونه توضیح داده:
90% کشورهای دنیا تعطیلاتشون روز شنبه و یک شنبه است. الباقی کشورها جمعه و شنبه است. اگر ما پنج شنبه رو تعطیل کنیم، تنها کشوری که تعطیلاتش پنج شنبه جمعه هست تو دنیا ماییم. خب این به نوعی یه نوع گوشه‌گیریه دیگه. ما میخواییم با دنیا کار کنیم، میخواییم تعامل داشته باشیم دیگه. اما الان میزان تعامل ما با دنیا به 3 روز میرسه. 2 روز پنجشنبه جمعه که ما تعطیلی، اونا سر کارن. شنبه یک شنبه که اونا سر کارن، ما تعطیلی. خب ما الان عضو پیمان بریکس هستیم، شانگهای هستیم، اوراسیا هستیم. خب چجوری میخواییم با اینا کار کنیم؟
این در حالی است که تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل از همان ابتدا اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرا از جمله مصطفی میرسلیم را به دنبال داشت. میرسلیم حتی در یک توییت به دفاع از تعطیلی روز شنبه مانند اسرائیل اعتراض کرد. علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در همین زمینه تاکید کرده که دلیل مجلس برای تعطیل شدن پنج شنبه به جای شنبه عدم همراهی با یهودیان بود. مسئله افزایش تعطیلات آخر هفته در ایران سالهاست که مطرح است و از سال گذشته در مجلس نیز جدیتر مطرح شده. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعات کاری هفته در ایران از 44 به 40 ساعت کاهش می‌یابد، ولی باید دید سرانجام خردگرایی در تعیین روز دوم تعطیل آخر هفته پیروز می‌شود یا پافشاری بر اصولگرایی، حتی در حوزه‌ای که می‌تواند تأثیر بسیار بر اقتصاد کشور بگذارد.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما فرصت داریم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که تیتر اول این وبسایت خبر میده از حمایت از توماج صالحی در سراسر جهان و آمریکا گفته صدای توماج بازتاب آرزوهای مردم ایران است. همینطور ادامه اعتراض به جنگ غزه در آمریکا و بازداشت ده‌ها دانشجوی دیگر نیز از دیگر تیترهای وبسایت رادیو فردا است. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.